أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز وارد بحث ادله نقلی شدیم که برای حرمت تجری بهش استدلال شده. البته در میان ادله نقلی ما یه روایاتی هم داریم که میشه به اونها استدلال کرد برای عدم حرمت تجری، که حالا اون روایات رو هم میبینیم. روایات رو ابتدا به صورت دستبندی شده ای که مرحوم شیخ اعظم، مرحوم شیخ انصاری آورده مطرح میکنیم، بعد از فردا انشاءالله یا همین امروز و فردا وارد استدلال و تفصیلی میشیم که تو این زمینه زحمتش رو مرحوم آقای آشمرتضای حائری کشیدند. مرحوم آقای آشمرتضای حائری فرزند آقای آشقبدالکریم مؤسس حوزه قم، ایشون در کتاب مبانی الاحکام خودش به طور مفصل ادله نقلی تجری رو بحث کرده. تا اونجا که من دیدم ظاهرا گسترده ترین بحثی که در مسئله وجود داره ایشونه که یک اصول بر اساس روایاتی رو در بحث تجری مطرح کرده. دیروز قبل از این که وارد بحث بشیم این نکته رو اشاره کردیم که این بسیار به دردمون میخوره. گفتیم تجری علی ستت اقسام، شش قسم داره. اینو توجه بکنید که این ادله نوعاً ناظر به قسم اوله. قسم اول کجا بود؟ این که طرف فقط قصد میکنه دیگه، بنای کار دیگه نداره، دلش میخواد که یک فسقی بکنه. قسم دوم فسق قصدشو میکنه، مقدماتش هم مرتکب میشه. قسم سوم علاوه بر ارتکاب مقدمات با علم به این که این حرامه انجامش هم میده، ولی از قضا مصادف در نمیاد. قسم چهارم، پنجم و ششم هم اونجایی بود که احتمال میده حرامه، و علی رغم احتمال این که میگه حرامه انجام میده، ولی این احتمال رو هم باید درش احتیاط میکرده. طبق قواعد اصولی موطن براعت نبوده، چون احتمال ممکنه بگید آقا براعت داره، شک داره، براعت جاری میکنه. نه، احتمالی بوده مثل شبه محصوره، باید احتیاط میکرده، نکرده. یا این لیوان یا این یکی لیوان خمره، من نمیدونم کدومه. این لیوان اولی رو نباید ارتکاب بکنه، لیوان دومی رو هم نباید ارتکاب بکنه. این میگه حالا آقا ما یه دونه اینا رو سر میکشیم، یکیشو میخوره، یکشم اون یکی میخوره. یه نفر دوم لیوان دوم رو، نفر اول لیوان اول رو میخوره، با احتمالی که نباید این احتمال رو مرتکب میشده. حالا این سه قسم، چهار و پنج و شیش اینه. اولی میخوره به امید این که خمر باشه، دومی مهمی براش باشه یا نباشه، سومی میخوره به امید این که ای کاش نباشه، ولی خب اگرم بود بود. مثل خیلی از تجری های ما به خصوص متدینین از قسم شیشمه. این خیلی قسم بسیار متداولی است. طرف میگه ای کاش این تخلف از دستور شارع نبود، ولی خب حالا دیگه بالاخره ما که نمیخوایم با خدا لج کنیم، میخوایم کیف کنیم. یعنی بنای لجبازی با خدا نداره، بنای التزاز داره. اگرم بهش بگن میگه بله خب نباید این کار میشد، ولی حالا هست، به خصوص اگه محتمل باشه میشه قسم شش. این سه قسم رو داشته باشید، ممکنه اقسام دیگه ای هم بعدن بهش اضافه کنیم. بحث تجری فعلا داریم سفرش رو پهن میکنیم، ولی لهو بحثون طویل و یک دوره بحث مفصل تری داره. ببینیم ادله رو از صفحه چند شروع میکنیم؟ از صفحه 69. بریم صفحه 69. مرحوم شیخ، خوندم دیروز، خوندم براتون اون اقسام سلاس، اقسام سته رو که بالای صفحه 68 دیروز گفتیم دیگه، عبارت عربیش خودتون ببینید. دسته اول، روایات دال بر عدم حرمت قصد معصیت. صرف قصد حرام نیست. یک، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار از شیخای کلینی، از اجلا، از بزرگان، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی علی المتعارف، ممکن هم از احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر دوشون سقن، مشکلی ندارن. ان علی ابن حدید، ان جمیل ابن دراج، ولی جمیل و جمیل، هر دوشون بزرگان، ان زراره. خب این جمیل میدونید از نزدیکان زراره است، از طبقه بعد زراره است، از زراره زیاد نقل میکنه، مثل عبدالله ابن بوکی که جزء خواص خاص الخاص محمد ابن مسلمه، اینم از خواص زراره است. آره، ما از یکی از دو بزرگواران، ما سنده اصلا برام خیلی مهم نیست این بس. قال ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریتهی ان من هم به حسنت فلم یعملها کتبت له حسنه. خداوند یه لطفی کرده، کسی که اهتمام میکنه، همین قصد میکنه، قصد میکنه کار خوب انجام بده ولی انجام نمیده، یه ثواب بهش میده. و من هم به حسنت و عملها کتبت له عشرا. قصد کار خوب میکنه، کار خوبم میکنه، 10 تا ثواب بهش میده. و من هم به سیئت لم تکتب علیه، اما اگه اهتمام میکنه، قصد میکنه گناه کنه، هیچی براش نمی نویسه. و من هم به ها و عمله ها کتبت علیه سیئه. پس تو دایره انقیاد اگه قصد خوبم داری ثواب داره، تازه کار خوب کردی که 10 تا ثواب. اما در دایره اسیان و تجری، اسیان یه عقاب داره، تجری قصدشو داری چی؟ این داله بر عدم عقابه. اگه قصد کردی به صرف قصد عقاب نمی کنن. خب من هم به سیئت لم تکتب علیه. روایت بعدی، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله همین احمد ابن محمد ابن خالد ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که پدرش ابی عبدالله صاحب کتاب المحاسنه. عدت من اصحابنا حدیث و مرسل نمی کنه. عدت من اصحابنا معلوم کیان، مشخص خود کلینی گفته، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی یه مقدمه‌ای بر کافی داره که سلسله اسانید کافی را اومده یه بحثی کرده روش، اونجا یه مقدمه بسیار ارزشمندی داره ایشون، اگر کسی میخواد یه رجال مختصری بخونه خیلی مقدمه ارزشمندی است. ان عثمان ابن عیسی، ان سماعت ابن مهران، ان ابی بصیر، یعنی بحث قبلی راجبش صحبت کردیم، ابی بصیر گفتیم 2 نفرن، معروفاشون 2 نفرن، ولو 4 تا ابو بصیر داریم، 2 تا دیگه شون لا یوبا و بهما خیلی مهم نیستن، 2 تاشون لیث مرادی و یحیی ابن ابوالقاسم اسدی، هر دوشون هم از اجلان، هر دو هم از بزرگان، هم بی مشکله. خب قال اون عثمان ابن ایسام که از اصحاب اجماع، سماعت ابن مهران از اجلاء، همشون از بزرگان هم، قال امام صادق فرمود ان المؤمن لیحم بالحسنه ولا یعمل بها فکتب له حسنه. قصد کار خوب میکنه نمیکنه، ولی قصدشو داره، ثواب براش بنویسن. و این هو و عمله ها کتبت لهو عشر حسنات، اما اگه انجام داد 10 تا. و مؤمن همه به سیئه میکنن یعمله ها، فلا یعمله ها فلا تکتب علیه، فلا تکتب علیه، چیزی براش نمی نویسن. خب به صرف قصد سیئه ای ثبت نمی شود. خب قصد سیئه باعث سیئه نشه، این همون مدعای کسانیست مثل مرحوم شیخ که میگن تجری عقاب نداره. روایت سوم، عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قومی از اجلا که قبرش هم در شهر قوم، صاحب تفسیر معروف علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم ابن هاشم که اون هم از بزرگانه، ولو این که توصیق محصل روشن خاصی نداره ولی توصیقات عامه در رابطه باش داریم، از محمد ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر که دیگه بیاع صابری از اجلاء ماست، همونیست که در شعنش آمده لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، عن جمیل ابن دراج، از ابن بکیر، از امام صادق. خب اون عبدالله ابن بکیر هم که داشتیم دیگه، در همین الان راجبش صحبت کردیم که این عبدالله ابن بکیر از آدمهای خیلی نزدیک به زراره است، خیلی شاگرد زراره است، با زراره این ور اون ور رفته، از زراره خیلی روایت نقل میکنه، یا از امام باقر، عن ابی عبدالله او عن ابی جعفر، ان الله تعالی قال لآدم یا آدم جعلت لک ان من حم من ذریتک بسیعت لم تكتب علی فان عملها كتبت علیه سیعه و من حم منهم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان هم عملها كتبت له عشرا. خب اون تیکه که به درد ما میخوره اولشه، کسی که اهتمام به سیعه میکنه براش چیزی نوشته نمیشه. این روایت آخر به نظر همون روایت اول دیگه، پیداست با یه تغییری، چون راویش هم همونه، راوی جمیل ابن دراج از زراره بود، اینجا عبدالله ابن بکیر، البته جمیل دراج از عبدالله ابن بکیره، اینجا اونجا عبدالله ابن بکر از زراره از امام صادق بود، اینجا عبدالله ابن بکر خودش مستقیمنه، البته اونجا ان احده ما بود، اینجا ان احده ماست، یه تغییری پیداست تو سندا خورده، یه عبدالله ابن بکر زراره شده، زراره افتاده تو روایت اول، مضمون یکیه، حالا شایدم این بزرگواران خودشون هم مستقلن از ائمه شنیده باشه. خب تقریبا روایات از حیث سند بی مشکل و مقتدر، اما بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم روایت رو بعدها دونه دونم شاید ببینیم، اما فعلا مطابق دستبندی شیخ انصاری بخونیم که یه اجمالا آشنایی پیدا بکنیم. مرحوم شیخ میگه و این خانه ای از هر من اخبار اخر، از اخبار دیگر ظاهر میشه که آقا اگر کسی قصد دارد اقاب می شود، الاقاب و الالقصد ایزن، همونطور که بر فعل هست بر قصد هست، مثل قوله صلوات الله علی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نیت الکافر شر من عمله. خب عملش اقاب داره، پس نیتش اشره یعنی اقاب داره. یا عبارت دیگه انما یحشر الناس علی نیاتهم، نیت که قیافه شما رو تبدیل میکنه به الاعیاذ بالله حیوانات سبعیه یا ملکیه، کدومش بشه؟
خب اونم
خوبه، ولی ما الان این ورش به دردمون میخوره، اون ورش کاری نه، ما تو تجری هستی فعلا این ورش رو میگی. خب یه کافر داره میگه، خب باشه، ولی پایینش میگه یحشر الناس علی نیاتهم علی الاطلاق. نمیتونید بگید فقط نیتهای خوب، نیتهای بد هم داره. و ما وردم این تعلیل خلود اهل نار به نار، یه بحث معروفیه این در روایات ما هست، حواس جمع. از ائمه پرسیدن آقا یه نفری 70 سال 80 سال 90 سال این کافره، میگید خالدین فیها ابدا، میخواد بندازنش تو جهنم، به قول قومی ها جهنم، میخواد بندازن تو جهنم، چقدر خلود؟ آخه 80 سال و آقا 80 سال چوب بزن، نه 200 سال نه 80 سال دیگه خلود. چرا استدلالی که از ائمه میگن آخه این اگر میموند نیتشو داشت که تا قیام قیامت کافر باشه، پس نیت خلود داشت، عذابش هم خالده است، پس معلومه نیت باعث عقاب میشه. جدای از اینکه این بحث از نظر کلامی درسته یا نه، استدلالش مهمه بر ما که نیت عقاب دارم. الان نرین سراغ اون برش که آقا این استدلال کامله یا کامل نیست. ما تو بحثای تفسیری مفصل در رابطه با خلود چندین جلسه بحث کردیم، هرچی بلد بودیم اونجا گفتیم. و ما برادم این تعلیل خلود اهل نار فی النار و خلود اهل الجنه فی الجنه، میگن آقای عاشق رضا خالد در بهشته. بله، چرا 70 سال اینجا خوب عمل کرده؟ آقای 70 سال ببر اونجا 70 سال پلو بش بده. نه 700 سال پلو بده دیگه. چرا خلود؟ میگه چی؟ میگه به عزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیه و الطاعه لو خلدوا فی الدنیا یا خلدوا فی الدنیا، اگر مخلد میشدن در دنیا اینها تا آخر عزم بر طاعت و عصیان داشتن، للعزم عقاب میشن یا ثواب. اینم دلیل بعدی. روایت بعدی، ما ورد من انه اذا التقى المسلمان به سیفه ما، دو تا مسلمون با هم میرن جنگ، زید و عمرو، عمرو میزنه زیدو میکشه، گفته فالقاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دو در جهنم. بگن خب قاتل معلومه، من قتل نفسم به غیر نفسه فکأنه قتل الناس جمیعا، بعدم مخلد در آتش. مقتول ما در مرده هم کشته شده هم باید بره جهنم. میگن که بله، قیل یا رسول الله هذا القاتل، خیلی خوب، و ما بال المقتول، میگن با مقتولم که میخواست بکشه زورش نرسید، لأنه اراد قتل صاحبه، دلش که میخواست بکشه، پس معلوم میشه بر اراده عذاب بار میشه. نتونست، این اتفاقا از مصادیق بسیار خوب تجربیه. دوتا مسلمون، فقط هم نیت نیست، فعل هم هست، ورود به مقدمات هم هست، شمشیر هم کشیده زده، منتها زورش نرسیده. و ماورد فلعقا علا فعل بعض المقدمات به قصد ترکتب حرام. یک روایاتی داریم، لعن الله فی الخمره عشره، در خمر 10 طایفه عقاب بشه. یکی قارص الخمره، قارص الخمر، خمر که قرص نداره، یعنی میره درخت انگور رو میکاره که این درخت بعد چند سال بالا بیاد انگور بده، انگور رو بریزه به تبله، تبله رو بدوشونه، آب انگور بگیره، خمر درست کنه. اما اول از قارصش لعن آمده، پس معلوم میشه فعلش به نیت مقدماتیش ولو لم ینتج حرامه. یا ما شیل سعایت المؤمن روایت داریم که کسی که را میفته بره برای مؤمن بدگویی کنه عقاب داره. خب مقدمات دیگه هنوز به فعل نرسیده که. و فهوا ما دل عن الرضا علا عن الرضا به فعل چه فعله؟ شما در زیارت عاشورا دیگه هر روز میخونید که من سمعت بذالکه فرضیت به، هر کی شنید و راضی شد، من رضا رضیه به فعلن، من راضی به فعل قومن کل داخل فیهم، اینم عربیش، اینم بسیار مسئله خوبی است که بس معلوم میشه که رضایت و نیت مثل همونه. مثل ما عن امیر المؤمنین علیه السلام ان الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، بعد گفته البته از داخل دو تا گناه داره، یکی رضایت یکی دخول، اما رازی فقط و فقط یه دونه، همون رضایت. این همون حرفیست که جیگرش حال بیاد مرحوم آقای آخوند میگه که میگه تجری عقاب داره. للمصیبه اجران در انقیاد، للمصیبه اجران، للمخته اجرون واحد، در تجری هم للمصیبه اسمان و للمخته اسمون واحد. این دقیقا همونه، کپی بر کپی برابر اصل. روایت دیگه ما برای در تفسیر قوله تعالی فلما قتلتم موهم ان کنتم صادقین، میگه برای چی اونا رو کشتید اگه راست میگید؟ یا اونا که نکشته بودن، من ان نسبت القتل الى المخاطبین مع تأخرهم عن القاتلین به کثیر، اینا که نکشته بودن، یه عده دیگه کشتن، شما بعد هزار سال بهتون میگن شما چرا کشتید؟ چون لرضا هم به فعلهم، شما راضی بودید که اون کار رو انجام بدن. یا آیه شریفه میفرماد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم، دوست دارن همچی که این آبروی مؤمن بره، اینا عذاب بره، دوست دارن که یک فحشایی در میان مؤمنین چی بشه؟ منتشر بشه. یا قول او تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، یحاسبکم به الله، اگر اون چیزی که در دلتون دارید پنهان کنید یا آشکار، خدا حساب میکنه. دلمون ها کاری نشده، فقط ته دله. گفت هزار تا فکر تو دل مهمون هست، یکیش تو دل صابخونه نیست، یا بالعکس تو دل که ها، اما یحاسب کن به الله. یا در آیه روایت بعدی من رضیه به فعلن فقط لزمه و ان لم یفعل، این هم که دیگه بهتر از بهتر، به قول او گفت بهترتر. و قول او تعالی تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، لا یوریدون ملاک رو اراده قرار داده، این دار آخرتیست که ملاکش اینه. خب تمام، قبل این که روایات و آیات رو مفصل بخونیم و بحثای انشاءالله خوب شیرینی هم داره، یه ذره بحثم سبک میشه تا این آیات و روایات رو بخونیم، بحث و مصطفی بحث میکنیم انشاءالله. قبلش ببینیم مرحوم شیخ انصاری چجوری جمع کرده بین این آیات و روایات، چون یه دسته گفته بود که اگه قصد کردی عقاب نداره، روایاتم صحیحه بود، یه دستم که از نظر کثرت بیشتر بودن اونا گفته بودن عقاب داره. مرحوم شیخ میگه دو تا جهت جمع بداریم. یک وجه جمع اولش این که بگیم اولیا اون که قصد معصیت میکنه عقاب بهش نمیدن، اون کسی قصد میکنه ولی بعد از قصدش برمیگرده، سر شب داره فکر میکنه صبح پاشم برم بزنم زید و بکشم، صبح بلند میشه پشیمون میشه، میگه ولش کن آقا دایی داریم، حالا کلام الله یمحوه النهار.
بعد از انجام گناه مشمول
میشه. حالا اون که الان توبه رو کار نداریم، باید بگو خودش. یعنی این فعلیست که این قصدیست که بعد ازش ارتداء حاصل میشه، نه اینکه قصد داره تا آخری که میمیره. خب این یه جنب، اما آیات روایات بعدی اون قصدی که باقیست، مثال خیلی روشنی هم داره دیگه. ناکه قصد گاهی به فعل میرسه، شما تصمیم میگیری زید رو بزنی، میری میزنی، یه وقت قصد داری زید رو بزنی، تا آخرین لحظه عمرت هم میخوایی بزنی، نمیتونی، دسترسی بهش نداری. یه وقت قصد داری زید رو بزنی، اما شبانگه قصد داری سحرگه بر میگردی میگی ولش کن پشیمون شد. این یه وجه جن. لذا شیخ میگه یمکن حمل الاخبار الاول علی من ارتدا عن قصده به نفسه، اون اخبار اولیه رو ما حمل بکنیم بر اون کسی که خودش به دست خودش ارتدا بر میگرده، و حمل الاخبار الاخیره علی من بقی علی قصده حتی عجز عن الفعل لا به اختیاره. فلحظه آخره میخواد این کار انجام بده، زورش نمیرسه، نمیتونه. این یه نحوه جمع. یه نحوه جمع دیگه هم این که بگیم که اون اولی کسایی هم که فقط قصد دارن اما اقدام به مقدمات نمی کنن. تو دلشه که این کار رو بکنه اما هیچ مقدمه ای انجام نمیده. اما اون گروه دوم که میگن کسی که قصد میکنه، کسی که راضیست میخواد عقاب بشه، اونا یعنی هم قصد میکنن هم شروع به مقدمات هم میکنن. یا حمل بکنیم اول رو علی من اکتفا به مجرد القصد، و ثانیه علی من اشتغل به قصد بعد القصد به بعض مقدمات. بعدشون میگه یه نکته بگیم قشنگ، یه روایتاتی داریم خاطر دوستان باشه در بحثای مکاسب محرمه، فکر میکنم مثلا 17 سال پیش بود، شایدم ذره زودتر، یه بحثای مطرح کردیم تحت عنوان اعانه بر اسم، ذیل اون بحثی بود که نحن نبی تمرنا ممن یعلم ممن نعلم انه سیجعله خمرا، بحث بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا. میتونیم انگور رو بفروشیم به کسی که بعدها میدونیم میره خمر میکنه؟ اینجا یه بحثی مطرح شد که ما وارد شدیم مستقلن تحت عنوان بحث اعانه بر اسم، اعانه بر اسم و اعانه بر مقدمات اسم. خیلی هم طولانی و تفصیل، همونجا هم از مرحوم نراقی یه بحث مفصلی آوردیم، ایشون بحث منقعی بحث کرده بود، فکر میکنم یه مثلا چندین جلسه ای هم مستقلن بحث اعانه بر اسم رو مطرح کردیم و بحثش کردیم. در بحث اعانه بر اسم، خب چه گفتی؟ جا خودش الانش هم خیلی هاش یادمون نیست، این که ما اصلا آیا علم دخیل، قصد دخیل، وقوع اسم دخیل در اعانه، در سبق اعانه، آیا انحصار مقدمه در اعانه دخیل، جا خودش. اما مرحوم کاشف القطا گفته اعانه بر اسم کسی که قصد میکنه که کار حرام انجام بدم، این معین بر اسمه. میگه یعنی چی؟ میگه چون اعانه علی فعل نفسه، ما یه اعانه داریم، تو میخوای گناه کنی من کمکت میکنم، اعانه علی فعل الغیر، یه اعانه داریم خودم به خودم کمک میکنم. گفته اعانه بر اسم در تجری هم صد میکنه، کسی که نیت میکنه داره اعانه به نفس خودش میکنه. مرحوم شیخ خیلی با احترام، چون نسبت به کاشف القطاع احترام داره، با احترام میگه که البته این از باب تنقیح منات و الا صدق اعانه اینجا معلومه که نمی کنه. ببینید کما یشهد له حرمت اعانه بر محرم حیث عممه بعض اساتین لعانت نفسه علی الحرام، کسی که خودشو کمک میکنه به حرام بهش میام اعانه بر حرامم برای صرف میکنه. بعدش میگه البته لعله لتغییر المنات، یعنی میخواد بگه وقتی کمک به غیر حرامه خودت هم بخوای را بیفتی حرامه دیگه، لا به دلالت لفظیه ولی لفظ اعانه لا یستغ علا قصد نفس. تمام. چون که گفتیم مرحوم آقای آشمرتضای حائری که خب از فهول است و در فرزند مرحوم آچیخ بوده و ظاهرن مقدمات رو هم پیش امام خونده بودن، علاوه بر این که از امام خوبی 7-8 سالیشون کوچکتره، مرحوم آقای حائری دو تا پسر قابل خیلی معتبر داره، مرحوم آقای آشق عبدالکریم حائری، یکی آقای آقا مرتضی که پسر اول ایشونه، یکی مرحوم آقا مهدی که پسر دومه. مرحوم آقا مهدی که شاگرد خاص الخاص امامه، خود ایشون میگه من 10 سال یه ذرم بیشتر تو همین یخچال قاضی که دیوار به دیوار اینجاست و اکثر موار شبها 2-2 پیش امام تمام مباحث معقول رو خوندم، از بحثای اسفار گرفته و بعد عرفان و بعد شفا و بعد همه رو. بعد این مواقع بگو به نفر سومی هم بود، بگو من شبا میرفتم خونه ایشون اتاق دم دری اونجا میشستیم 2-2 امام درس میگو منم بیشتیم. آقای آجا مهدی خب ایشون هم بعد هم شاید کنم سال حدود 80 و اینام بود فوت کرد، یعنی خیلی بعد امام هم زنده بود، البته مریض شده بود، این آخری هم پارکینسون داشت. اما آقای آجا مرتضی ایشون هم از امام کوچکتر بود، ولی خب ایشون ظاهرن علامان و قل یه مقدار سطح رو پیش امام خونده، ولی خب برای چون امام شاگرد پدرش بوده و تو خونه آقای آشق عبدالکریم رفت آمد میکرده و نسبت به آشق عبدالکریم هم امام بسیار علاقمند و یک حالا زرم از ارادت بیشتر تعصبی هم نسبت به مرحوم آچخ داشته، خب آقای آقا مرتضی که خب پسر رئیس حوزه و همه گونه بوده. آقای آقا مرتضی رفته سال 64 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 63-64 ایشون فوت کرد، که خب از اون برم میدونید آقای آقا مرتضی حائری پدر خانوم آقا مصطفی خمینی هم بوده، یعنی آقا مصطفی داماد آقای آقا مرتضی حائری هم هست. خب خود آقای آقا مرتضی هم داماد مرحوم آقای حجته، حجت هم یکی دیگه از بزرگان قوم بوده که خب هم مدرسه حجتیه که الان هست منصوب به ایشونه، که آقای البته هم حجت به معنای امام زمان هم حجتیه به خاطر آقای حجتی، حجت کوه کمرهی از آذری ها بوده، کوه کمری بله، حالا کمره و کمرش یکیه، خیلی تا تعنیسش بالاخره اونجا یه طرفش مذکر یه طرفش مؤنث. ایشون در بحثش به طور مفصل بحث داره، اولین آیه‌ای که مطرح میکنه میگه یمکن یقال، آیه شریفه ایست که میفرماید، یاله بذاریم فردا